بله، در تمام کلمات همه مردم محکم و متشابه قبول وجود داره. هیچ کس نمیتونه بگه حرفهای من متشابه درش وجود نداره. هر کی هر حرفی بزنه، خلاصه باز یک گونه ابهام در حرفش پیدا میشه، یک گونه دو پهلو بودن در حرفش پیدا میشه که دو مرتبه سوال میکنن خودش توضیح میده. ببینید شما مثلا یک قانونی که در یک مجلس در یک کشوری وضع میشه چقدر روش فکر میکنن، قانونشو میگن، تفسیرهاشو میگن، چیکار میکنن خوب جوانه امرو میسنجن، چقدر افراد چند وقت ماها گاهی روی یک قانون فکر میکنن، آخرش که میاد بیرون میبینی کلی احتیاج به توضیح داره. باز دو مرتبه توضیح میخوان ازشون، باز دو مرتبه میرم دارم کجا، باز ابهامات داره، باز سوال پیش میاد. این که کسی بگه حرفای من همش دیگه سریع هست، این خواب و خیاله. به قسم هم بودید؟ حالا وقتی که اینجوریه، پس ما باید یه قوانینی داشته باشیم برای اینکه حرفهای دو پهلوی انسانها را بتوانیم چیه؟ درست معنا کنیم. حتی اون محکمات هم معمولا باز چیه؟ معمولا ها از یه جهات دیگه ممکنه درش ابهام باشه که مورد نظر نباشه، یا مثلا باز قرائنی در جای دیگه بوده که اینا رو چیه واضح کرده. خلاصه حرف غیر محتاج به توضیح و تأویل یا خیلی به ندرت پیدا میشه یا اصلا پیدا نمیشه. موارد این بحث الان نمیشه، میتونیم چون هر مثالی که بزنیم من میتونم درباره اون چیه ده ها وجه محتمل پیدا کنم. دقت فرمودید؟ حالا هم فلاسفه حرفاشون دو گونه است، هم آیات قرآن دو گونه است، هم روایات و احادیث دو گونه است، هم حرف و عرف دو گونه است. یعنی گاهی حرفا با هم دیگه جور در نمیاد، درست مخالف همه. لذا باید برگردیم به قرائن و مبانی. خب قرآن کریم میفرماید که خدا لیس کمثلی شیء، مثلا روایات احادیث امام یه قرآن روایات احادیث امام یه خدا جسم نیست، درسته؟ بعد یه جا هم میگه ید الله فوق ایدیه، یه جا هم میگه جا ربک و الملک صفن صفا. خب ما وقتی که کل قرآن رو با هم دیگه ملاحظه میکنیم، میبینیم جسم نبودن خدا هم ادله عقلیه دارد و هم این که در روایات دیگه، در آیات دیگه اینا به شدت ازش چه تأکید شده، توضیح داده شده، تبیین شده. و متقابلاً اون جایی هم که در روایات یا آیات سلام علیکم مهم جسمیت بوده، مثلا مثل ید الله فوق ایدیهم یا جا ربک و الملک صفاً صفا، اومدن خودشون توضیح دادن، گفتن آقا این جا ربک منظور مثلا امر پروردگارت بیاد، اونجا گفت ید الله فوق ایدیهم یعنی قدرت خدا فوق قدرت هست، لذا دیگه چه اشکال مرتفع میشه. در کلمات امثال ملا صدر و سایر فلاسفه، اونها هم گاهی آیه قرآن میارن که دلالت میکنه بر این که انگار خدا جسم نیست و خدا واقعا خالق عالمه. یه جای دیگه عباراتی میارن که نخیر، خدا عین عالمه و بلکه خدا عین همین اجسامه. وقتی که به مبانیشون مراجعه میکنیم، میبینیم با ادله عقلیه‌ای که به حساب خودشون توضیح داده اند و تصریحاتی کرده اند، همون جنبه جسمیت و عینیت اشیا را همه تقویت میکنن. اگر هم یه جایی گفتن عالم خلق خداست، خلق را دو مرتبه معنای صادر شدن اشیا از ذات خدا یا تجلی خدا به صورت اشیا مانند تجلی دریا به صورت امواج معنا میکنن. دقت فرمودید؟ پس خودشان توضیح میدن کلمات خودشان را که اگر جایی ابهام داشت میبینی ابهامه ها را یه جوری توضیح میدن که به همون حرفای باطل برمیگرده. خب حالا یه نکته دیگه اینجا هست و اون این که فلاسفه و عرفا اکثرشون به حرفایی که میزنن ملتزم به لوازمش نیستن. مثلا میاد میگه آره واقعا خدا عین اشیاءه، اگه قرار باشه خدا عین این فرش نباشه و این فرش هم یک حسی از وجود خدا نباشه، پس یک گوشه وجود خدا کم میشه، یک گوشه وجود خدا یه حسش کم میشه، سوراخ میشه، چی میشه، اینا رو میگه ها. ولی بعدن میبینی پاش روی همین فرش میذاره، انگار که این فرش خدا حساب نمیکنه، نماز میخونه خودش رو یک حسی از وجود خدا حساب نمیکنه، دیگه به این لوازم ملتزم نیستن. اینجا نمیشه بگیم که آقا پس اینها واقعا خالق مخلوق قبول دارن. نه، خالق و مخلوق در حرفاشون دقیقا نفی شده و اون معنای این که خدا به صورت اشیاء ظهور کرده کاملا توضیح داده شده و مبنای حرفاشونه. اگر ما میبینیم ملتزم به لوازم نیستن، این بحث جدیدیه، نه اینکه اون حرفا رو نمیگن، اون حرفا رو که گفتن دیگه. ببینید ما سه گروه داریم، یک گروه مثل شیخ مفید و شیخ طوسی و علامه حلی و خواجه نصیر و علامه مجلسی و قطب راوندی و سید مرتضی و ابو صلاح علوی، کل علما و فقها تقریبا، که اینا اصلا خدا رو نه جسم میدونن، نه عین اشیاء میدونند، نه عالم رو ظهور ذات خدا میدونن، اینا همه چیز مخلوق خدا میدونن. اگر هم یک آیه ای روایتی ظاهرش یک نوع تشبیه باشه یا جسمیت باشه، اینا رو چیه؟ جوری معنا میکنن که برمیگرده به همون عقیده صحیح. گروه دوم افرادی هستند که نه، میان همین عقیده جسمیت و تشبیه و خدمت شما عرض شود که جسم بودن خدا و عین اشیاء بودن را تقویت میکنند و قبول میکنند، و اگر هم یه جای حرفشون ظاهرش این باشه که خدا یک موجودیه که غیر از عالم و خالق عالم، اون رو یه جوری معنا میکنن که با همین عقیده باطلشون جور در بیاد. بعد همینا خودشون دو گروه میشن، یک گروهشان ملتزم به لوازم هم میشن، میگن بله پس من نماز هم دیگه نمیخونم، روزه هم نمیگیرم، محرم و ناحرم قبول ندارم، بهشت و جهنمی هم در کار نیست، ملاحده زنادقه. یک گروه دیگرشون چون توی جامعه مسلمان ها بودن و اینها رو به عنوان عقاید اسلامی از ابتدا به خوردشون دادن، متوجه نمیشن که این حرف ها دیگه نتیجه زندقه و کفر و الحاد، لذا هم نماد میخوان، هم روزه میگیرن، هم رساله می نویسن، گویا هم خدمت و کار دیگه میکنن. دقت کردی؟ اینها رو بهشون میگن، میگن آقا اینها وحدت وجود و موجودی هستن ولی ملتزم به لوازم نیستن، چون متوجه نمیشن دارن چی میگن، اصطلاحاتشون زیاده، در این وسط گیج شدن. خب معنای این حرف نیست که این گروهی که ملتزم به لوازم نیستن مثل فقها و علما متکلمینن و همونجوری مثل زنادقه، نه، اینا یه گروهی این وسط، دقت کردی، شطور سواری دولا دولا میکنن. از حیث تبیین عقاید و مبانی همون حرفهای دهریه‌ها و زنادقه و فلاسفه یونان است که بله خدا عین اشیاء، عالم قدیمه، عالم عین ذات خداست، ذات خدا عین عالمه و همین حرفا رو میزنن. ولی از جهت التزام به لوازم نه، همینا نماز میخونن، روزه میگیرن، دیگه مثل بت پرستای یونان نمیرن بت بپرستن واقعا. ولی گروه درست و حسابی و حق بر اساس عقل و برهان و وحی اون گروه اوله. دقیقا فهمیدید؟ گروه متکلمین و فقها هستند که اینها دین را بر اساس مبانی عقلی صحیح بیان میکنن به نحوی که موافق با عقل برهان باشه. حالا یک این طرفدارای فلسفه همین که میبینن ملا صدرا نماز هم میخونه، میگن پس این لابد اون حرفای دین رو میزنه. میگیم نه، حرفای دین رو نمیزنه، حرفای یونانی ها رو میزنه. یونانی ها که زندیق بودن، نه نماز میخوندن، نه پیغمبر قبول داشتن، نه معاد قبول داشتن، حرف همون حرفه ولی ملتزم به لوازم نیستن. آره، و فقهای ما هم گفتن همین وحدت موجودی ها اگر ملتزم به لوازمش باشند، یعنی بفهمن دارن چی میگن و لوازمش رو بپذیرن، همه امینا نجس میشن. ولی چون که متوجه حرفای خودشون نمیشوند که این حرفا مال یونانی هاست و خلاف عقله، خلاف وحیه، دیگه هر چیزی گفته اشتباهی دیگه، باید اشتباه درشون بیاری. دقت فرمودید مطلب را؟
از این فرق بین فلسفه
کلام
چیه؟
کی؟ ببین اکثر این اساتیدی که فلسفه درس میدن، عرض کردم، فکرشون کلامیه، متوجه نمیشن اینایی که تو این کتاب ها درس میدن چیز دیگه. مثلا تو این کتاب 100% اثبات کرده عالم قدیمه و دقیقا عقیده قدم حدوث عالم رو رد کرده و این آقایی که داره درس میده فکر میکنه نه هنوز عالم حادثه و تو این کتاب نوشته عالم حادثه. توی این کتاب 100% میگه جز خدا ما هیچی نداریم، هر فعلی هر کسی انجام میده با واسطه یا بلا واسطه فعل ذات خداست. کما اینکه مولایی میگه ابن ملجم معذوره، چون ابن ملجم هم آلتی بود در دست خدا علی را کشت. دقت کردی؟ همینا رو اینا میرن تو کتاب مولایی میخونن ولی بعدم میگن خدا لعنت کنه ابن ملجم رو. از فکر کلامی خودشون صحبت میکنن، فکر نمیکنن که این کتاب بابا یه چیز دیگه داره، یا عقاید سنی است، یا عقاید جبری است، یا عقاید فلاسفه است، یا عقاید یک گروه باطل.
بزرگاشون قطعا این فرق
بین
فلسفه و کلام
قائل هستن؟ بزرگاشون دو رقمن. ممکنه یک نفر اونقدر در فلسفه و کلام، در فلسفه نه کلام که اصلا اینو نمیدونن، در فلسفه اونقدر خونده که آخرش میگه بله پس من فهمیدم این حرفا یعنی خدای وجود نداره، دیگه من هم نماز نمیخونم، اصلا میره یا میره اروپا، الان هم هستن رفتن یه عده شدن. دقت کردی یا نه؟ یه عده شون دیوانه زنجیری شدن، یه عدهشون دیوانه شدن، توی جوبا زندگی میکنن. این فلاسفه عرفا وقتی شما برید تو فازشون آدمای عجیب و غریب دارن. کی بود اون دفعه میگفت، حالا اسم نبرد، گفت کسی که درسهای عرفان میداد تمام شاگردانش رو من میشناسم دیوانه شدن، توی جوبا زندگی میکنن، تو تهران، تو کجا، تو کجا، تو کجا. دقت کردی یا نه؟ حالا من اونا رو کار ندارم، ولی بزرگانشان هم نه ملاهادی سبزواری، نه ملا صدرا، نه هنوز متوجه حرفا نیستن. هر چه بیشتر در این حرفا غور میکنن بیشتر گیج میشن و به لوازم ملتزم نمیشن، حرفا رو هم چیه همینجوری میگن و میرن جلو. خب